أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. ما دیروز یه مقداری در بحث گذشته راجع به عبارت ما یزمن به صحیحه یا کل عبدن یزمن به صحیحه بحث شد، یه توضیحاتی رو از مرحوم نائینی خوندیم، خود ما هم یه توضیح، لیکن دیدم که برای اینکه اون بحث کامل بشه و درست به اصطلاح جا بیفته، البته دیروز هم اشاره کردم این تتمه مفردات این عبارت رو تمام بکنیم بهتره تا بریم اون اصل مطلب رو بخوایم شرح بدیم. ایشون در صفحه در این چاپی که من دارم 120، لفظت الباب فی به صحیح و به فاسدهی، ایشون خب توضیح دادم خدمتون که یا برای معنای ظرفیته که فی باشه یا به معنای سببیت که سبب باشه. بعد ایشون متعرض این نکته شدن که و به این که اینجا آیا ظرفیت یا سببیت. باز من یه مقداری سریعاً عبارت مرحوم نائینی رو میخونم. ایشون میفرماید ولیست سببیه از هر من از ظرفیه، از هر نیست، ولیکن علی ظرفیه لا اشکال. من تعجب میکنم لا اشکال سببیت از هر، خب نمیشه انکار کرد. یعنی اونی که برای با هست در لغت عربی برای ظهور داره، شما نمیدونم شما لیست سببیه از هر من از ظرفیه. این خیلی از ایشان ترجمه بر این مطلب ایشان کاملا واضحه که با ظهورش در ظرفیه سببیت، مخصوصا اگر ما ظرفیت رو محدود به شاهد خارجی بکنیم، یعنی اگر سر زمان و مکان، مثلا نجیناه و به نصرکم الله به بدر، چون بدر اسم مکانه دیگه، خب اونجا اگه ظرف فی بدر باشه درست، نجینا هم به سحر، چون زمان دیگه. اما در جایی که مثل این به صحیح به فاسدهی که دیگه زمان نیست که بخوایم بگیم، در اینجا احتمال ظرفیت داده میشه. حالا من چون بناس یه بحث کبروی بکنیم کلی بحث عبارات ایشان رو، و فعل ظرفیه لا یلزم تفکیک کن، این مطلب ایشان اجمالا درسته و عرض کردیم اصلا مرحوم آقای ایروانی ظرفیت رو این جهت گرفته، یعنی چون گفته که اگر بگیم باب معنای سببیت، بعدم ایشون توضیح میده باید بگیم هم عقد صحیح سبب سبب زمانه، هم عقد فاسد. عقد فاسد که سبب زمان نیست، فاسده
چون کل عدمه،
چون کل عدمه دیگه معنا داره که سببیت درش تصور بشه. لذا در عقد فاسد باید ظرفیت بگیریم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این فی فاسده، اونجا رو باید ظرفیت بگیریم. وقت یا باید ملتزم به این بشیم که یکیش با سبب، یکیش به معنای فی، یا بگیم هر دو به معنای فیه تا این مشکل حل بشه. روشن شد چی میخواد بگه؟ و علی سببی یختلف و معنای این فی با در صحیح و فاسد. روشن شد؟
ببینید صحیح ظرفه برای
زمانت، سببی صحیح سببه، صحیح سببه، اما فاسد ظرفه.
یه
ورش
ظرف باشه،
وقت این اختلاف معنا ایجاد میکنه، وقت برای این که معنا یکی بشه پس میگم هر دو ظرفه، یعنی در عقد صحیح هم زمان هست، در عقد فاسد، در عقد هست نه به سبب عقد، ولذا ایشون میگه و علی سببیه یختلف و معناها، یعنی معنای با عوض میشه. فصحیح و الفاسد فان زمان فی قوله مسبب عن العقد و فی الفاسد مسبب عن القبض، قبض سببه نه خود عقد. ولذا عرض کردیم مرحوم آقای ایروانی هم برای این که تفکیک بین دو عبارت نشه، ایشون آخرش فرمودن در هر دو معنی فیه، هم فی صحیح هم فی فاسد. نه هم یمکن ان یوجه هذا المعنا ایضا بان العقد فی کل منهما هو سبب ناقص، چون عرض کردیم از احتمالاتی که در باز سه تاست دیگه، یکی ظرفیت یعنی فی، یکی سبب تام، یکی سبب ناقص. ایشون میگه این سبب ناقصه. فان القبض لو لم يتحقق في الصحيح، چون در صحیح هم قبض زمان میاره، لم يتحقق الزمان لقولهم و بالقبض ينتقل الزمان، چون قبل از قبض اگر مبیع طرف شد از مال بایع نه مال مشتری، اون وقت از مال مشتری میشه که قبض باشه. و فی الفاسد العقد ایزن منشأه منشأ للقبض، و در فاسد هم عقد منشأ قبض است که اون منشأ زمانه است. این ممکن است توجیه بشه که ما در هر دو سببیت بگیریم. من عرض کردم ببینید مرحوم نائینی اینو چند سابقه هم فرمودن که در باب عقد صحیح زمان به قبضه در عقد صحیح. چرا؟ چون هنوز اگه قبض نشده من مال البایع. عرض کردیم این که من مال البایع خلاف قاعده است، نه اینکه امر حسب القاعده است. حسب القاعده زمان با همون عقد محقق میشه. وقتی گفت فروختم، گفت خریدم، تموم شد. تعبد شرعی آمد که اگر شما طرف شد قبل از قبض این مال بایع. این تعبد شرعی است، این قاعده درست نیست. ولی زا عرض کنه
کل مبیع قبول ندارم قبل از،
چرا ایشون کل مبیع قبول داره قبل از قبض، ما هم قبول داریم. بحث سر اینه که ایشون میگه پس معلوم میشه در عقد صحیح زمانش با عقد نیست، زمانش با قبضه.
مال بیع
نه، مال خود عقد بیع دیگه. یعنی وقتی قبض کرد دیگه از مال خودش تر، از مال مشتری تلف میشه، تا قبض نکرده از مال بایع حساب میشه. پس این که مشتری الان به اصطلاح زمانش انجام میگیره مال قبضه، فاسد مال قبضه. این خلاصش. جوابش اینه، عرض کردیم ما باشیم مطبق قاعده، عرض کردیم زمان با خود عقده، عقد صحیح خودش زمان میاره. این که در اگر قبل از قبض یه حکم خارجیست، نه این که در صحیح هم قبض منشأ زمانه. یه حکم تعبدی خاصی آمده که اگر قبل از قبض طلب شد از مال بایعه. و این دیگه توضیح کافی هست که چند بار توضیح عرض کردیم، یک مبنایی بوده روی مبنای تعهد نه تملیک. روی مبنای تعهد اگر تلف می شد از مال بایع بود، درستم بود، اونجا با قبض زمان منتقل می شد روی مبنای تعهد، که بی تعهد باشه، التزام باشه منظرم، یا تعهد باشه فرقم. اما رو مبنای تملیک اینطور نیست. اینه که ایشون میفرماید و بالقولهم و بالقبض ينتقل الزمان، این ينتقل الزمان این تعبد به الا بالعقد ينتقل الزمان، اون زامنه به عقد نه به قبض.
استلام و صرفش قبول داریم که اونجا
اون شرط عقده، عقد محقق نمیشه مثل ایجاب و قبول، مثلا اون شرطش قبض رفتی
بی نباشه اصلا بی باطله
باطله مثلا. بعد ایشون میگه ولکن نهو، بعد برمیاد لا یخفا الاختلاف بین الصحیح و الفاسد فی السببیه لان القاعده حیثما عرفت. اولا ایشون این تکرار میکنه که این قاعده تأسیس تمیز موارد تسلیط مجانی عن غیری، ظاهرا مراد این نباشه تمیز موارد، این شرح عقد داره میده. یعنی عقدی و قراردادی که انسان میبنده یا در صحیحش زمان نیست، میگه در فاسدش هم نیست، یا در صحیحش زمان هست. این که چرا در صحیح زمان نیست به خاطر مجانی، اون بحث نه که تخصیص موارد باشه. فتسلیت و معل عوض الذی یقتضی زمان فی صحیح مستند الی العقد و هذا لا ینافی، بله، اناطت صحت العقد بالقبض قطعا ینافی. چرا لا ینافی؟ ببینید دقت بکنید، عرض کردم اینه که میگه به قبض مثل صرف و سلم، در صرف و سلم عقد محقق نمیشه، نکتهش اینه اصلا. مثل اینکه ایجاب و قبول نباشه، یا ایجاب با قبول نسازه، یا تنجیز نباشه.
یعنی سببیت در صرف و سلم ناقص بود با قبض،
قبض عرض کردم من سابقا هم اینه اشاره کردم. اینا آمدن گفتن عقود بعضیاش فقط با انشاءه، انشاء ابراز، انشاء ابراز لفظی، بعضیاش نه، احتیاجی به عمل مادی هم داره، یک نوع عمل مادی هم باید باش باشه مثل صرف و سلم. بعضی از عقود هم کلن مادیه، این در فقه ما معنا نشده، اما این در غرب هست و به نظر من امثال ابن حزم که اشکال میکنه تو ذهنشون این معنا بوده. ما در باب رحم توضیح دادیم، این آیین ما اصلا خیال کردن در باب رحم لا رحم الا مقبوزن، قبض در باب رحم مثل قبض در باب حوض. ما توضیح دادیم اصلا رحم ولذا در قوانین غربی رحم دو جور شد، یک جور عقد لفظی است، یک جور عقد مادی است. مراد از عقد مادی اون عقدی است که با خود فعل انجام میگیره. عقد لفظی نه گفته میشه قبض از آثارشه، اون فعل از آثارشه قبض. رحم به این معنا بود، میگفت آقا مثلا توی به من 100 تومن قرض بده، میگفت خب وثیقه میخوام، این انگشترش که قیمتی بود در میداد بهش میداد، این رهنه، خود این رهنه، نه رهن تو که حاضر خاتم. لذا در کتاب چیز خوندیم دیگه براتون، از اینجا عرض کنم در کتاب رهن بنظرم جلد 8 وسیطه، وسیطه سنه
با فعله،
با فعله
یه چیزی مثل
معاتا درش انشاء نیست، اینجا انشاءش با فعله.
خب اونم انشاء،
این انشاء نیست دیگه، اگه فعل بود که اشکال نداشت.
این جامعه انشاء نیست،
نه دیگه، همین رحم محقق میشه. آقایان ما خیال کردن ما روایت هم داریم لا رهن الا مقبوزن از امیرالمومنین، خیال کردن لا رهن الا مقبوزن یعنی عقد بشه بعد قبض بشه. اصلا اینو میگم سنوری شرط داره، اصلا در قانون فرانسه هم نقل میکنه نفس قانون رو، دو جور رهنه، خوب دقت بکنید، اونی که ما الان داریم رهن انشائیه نه رهن مادی، عقد انشائی عقده، اما یه جور دیگه رهن عقد مادیه. عقد مادی یه عقدی است که با خود عمل خارجی محقق میشه، میگه آقا 100 تومن به من بده، میگه خب گرو میخوام، وثیقه میخوام، هم انگشتر در میاره بهش میده، وقتی بهش داد این عقد رهن اتفاق میفته. ولی دقت کردید، ولذا سرش هم اینه که در قرآن هم رهن که آمده در باب سفره. این اگر بخواد انشاء لفظی بکنه خب همون، چون در باب سفر میگه آقا من ازت پول میخوام، میگه خب من چی میدونم تو تا شهر برسیم به من بدی یا نه، حالا تا شهرم برسه دو ماه تو راهن، یه ماه تو راهن. لذا میاد انگشترش در میداد بهش میداد، رهانون مقبوزه. لذا بعضی از اهل سنت هم گفتن رهان مقبوزه فقط مال سفره، تو حضر نیست. این نکتهش اینه، در سفر عقد مادی است، در حضر عقد انشائیه.
ما اینا قبول داریم،
ما الان هم عقد میگیریم رهن رو، رهن تو که داره
چیه؟ لا رهن الا مقبوزه،
اون ناظر به همونه،
به چی؟
به همون که عقد مادیه. اما اصحاب ما اینجور معنا نکردن، شما جواهر نگاه کنید، آیه بزرگی هم تو قواعد فقهی آورده لا رهن الا مقبوزن، اینا همه زدن به این قبض، یعنی اصلا لا رهن الا مقبوزن یعنی رهن فقط با قبض محقق میشه، میشه عقد مادی، اما فتوا بر این نیست.
ظاهری کلام این که واقعا ظاهرش همینه،
خاله خب فوقش میشه حرف ابن حزم که بگیم رهن مادی عقد مادی است در سفر، چون در سفر اگه بگه آقا 100 تومن بده، بگه خب من خونم رهن گذاریم، اصل دارم تو شهر رهن گذاریم، خب من اون امی الان اونجاشم قبول نکردم، لا قرض دادم. خب دقت این فلسفه، این که رهن در باب سفر مادی بود این بود، چون اعتماد بهش میگه قرض من بده، میگه خب وثیقه، میگه اگه اصل تو شهر دارم اون وثیقه، این میشه عقد انشایی.
خب حالا در حضر چی؟
در حضر انشایش اشکال نداره که،
و بعد بره میاره،
نه دیگه تو حضره دیگه، میگه این خونه من ره، این فرش من ره،
خب همونجا هم که انگشت داریم الان،
خب این نمیشه، میگه من اعتماد اگر داشتم به خود اعتماد میکنم انگشت ره به چه در میخوره، این به چی بود؟ انگشت ره در میخوره بهش میداد، میگه این ره این، چون این معنا خیلی جدیده،
در هر رهنی که قبض تصرف و قبض که چیز نداره که.
میگم میخوام اینو بگم، اینا فکر کردن، اولا عرض کردم اینو بدونین که الان دو جور رهن در یعنی اینی که سنوری، حالا سنوری از همه قوانین اروپا نقل میکنه، خصوص فرانسه تو ذهنم نیست، جلد 8 7ش رهنه، اصلا وسیط جلدش یک جلدش رهنه، دقت بفرمایید، اصلا ایشون در همون بحث عقود در جلد اول بعضی از عقود را عقد مادی میگه، تعبیرش اینه، عقد مادی یعنی به خود عمل محقق میشه، اصلا رهن محقق میشه، بلا الان ما رهن میگذاریم مثلا ازش قرض بدیم بعد خونه رهن خونه رو که بشین بدیم قرض نمیکنه که این لا رهن الا مقبوضه یعنی در رهن باید قرض بشه قطعا الان نمیکنیم میگه رهن تو که بیتی خیلی خوب رهن تو که بیتی میخواد قرضش بکنه که من معتقدم لا رهن الا مقبوضه این همون رهنیست که در سفره چرا چون گرو میخواسته وسیق اونم نه سفرهای ما که دو ساعت دیگه برمیگرده الان با هواپیما مفصل چند ساعته میرسه به لندن و آمریکا اینا میتونه اشتراهای دور رو به چند ساعته بره این یه ماه دو ماه تو سفر بودن اون وقت میگفت خب یک وسیقه بذار انگشترش در میداد در میوردش میداد نه رهن تو که خاتمی اما در حضر دیگه نمیخواد خونشه بش بده میگه آقا رهن میگه من به طور خونه مینویسه سند مینویسه تو محضرم من خانه رو به این آقا رهن دادم از این آقا پول گرفتم قرض گرفتم در مقابل خانه رهن این کفایت میکنه قرض نمیخواد تو اون شد خیلی
اگر
قریه داشته
باشن اما
که
لا رهن الا
مقبوزن
انصافا ظهورش
در اینه
که حتما به
قبض
باشه
خب نیستی که خب الان قبض نمیخواد خونه رهن میگه قبض از کدام یک مشکلی است این حلش خیلی سخته اینا خیال کردن لا رهن لا مقبوضن مثل هبه توش قبض میخواد نه این هبه نیست هبه عقده به قبض ملک محقق میشه دقت فرمودید به تصرف لازم میشه رهن با خود قبض عقد محقق با خود قبض اما این در یک قسم از رهنه یه قسم رهن اینطور نیست حالا به هر حال من وارد این بحث نشم ایشون فرمودن مثل بحث صرف و صدم بله کماف صرف و صدم او کون تلف المبی قبل القبض علی البایه لنفساخ العقد این دقت بکنین لنفساخ العقد عقدم من توضیح دادم اون چی که ما داشتیم کل مبیع طرف قبل قبضه فهم مال بایه بعدها آمدن توجیه کردن این توجیهه گفتن چطور میشه با عقد میشه ملک مشتری تا طلب شد من البایه این چطور میشه آمدن توجیه کردن این معناش این اصطلاح دلالت اقتضا بهش میگن چی این دلالت اعصاب دلالت گفتن این معناش اینه که قبل از این که طرف بشه آنن ما برمیگرده به بایه از مال بایه طرف میشه خب اینا همه توجیهاته بله این توجیهاته لنفساخ العقد اینا همه توجیهاتی است که اساس نداره بهترین راهش همونیست که ما عرض کردیم اینه که میگن مبیع طرف قبل قبضه این تعبده همین مطلب رو آوردن دیگه فرض کن در این که اگه طلاق قبل از زفاف داد نصف مهر لذا گفتن نصف مهر ببینید به عقد ثابت میشه نصف مهر به عقد عقد اگه تنابون نصف مهر از کردیم این توجیه این اصلا از حقیقت عقد خارجه این توجیه یعنی این تعبده این تعبد توجیه کردن یعنی اگه گفت زوجت رو که نفسی به معت الف تومان بعد ایشونو طلاق داد قبل از دفاع باید 100,000 تومان رو بده چون به مجرد عقد اون مالک 100,000 تومان شد دیگه
پس اون دخول و این چیزا
این تعبد آمد که نصف کافیه اما این معنی تعبد این نیست که هر جا عقد تنها بود نصف عقد منشأ نصفه نه عقد منشأ کله نه منشأ نصف ولذا اگر یک پولی رو خود زن بنا شد به مرد بده عرض کردیم چند بار این رو مرد که مهر قرار میده زن میگه آقا من هم به شما اینقدر میدم بعد طلاقش داد اون پولی که زن میده نصفه نمیشه پولی که مرد میده نصفه میشه اون خل که بعده اون بحثه نه اصلا در حین عقد گفت آقا مزوج شو که نفسی به معت الف تومان من هم به شما مبلغ مثلا فلان زمینه به شما میبخشم من هم بخشیدم به شما دادم به شما تملیک شما کرد بعد طلاقش داد قبل از زفاف مهر نصفه میشه زمین نصفه نمیشه
اون باید زن همه رو بده
باید همه رو بده ما باشیم مقتضی قاعده اینه دیگه باید همه رو بده خب
اونم تعبد داریم زن برای زن مثلا که باید نصفه بده
نه نداریم هر جا تعبد نداشتیم طبق قاعده عمل میکنه اینا خوب دقت کنین، فرق قصه اینه، اینا خیال میکنن هر جا عقد آمد این تنصیف میکنه، بحث عقد نیست، این یه تعبدیه. ولذا مسئله معروف تر دیگه، حالا اگه فوت کرد مرد دیگه محل کلامش همینه دیگه، اینا گفتن عقد منشأ این میشه که نصف مهر، پس عقد بود زفاف هم که نشد فوت کرد، پس نصف مهر بده، ما باشیم محسن قاضی با تمام مهر بده نه نصف مهر، چون در طلاق آمد نصف مهر، این تعبد تو طلاق بود. ولی نظام روایت ما مختلفه، عرض چند بار این مثال عرض دادم، دو تا روایت هر دو هر کدوم شد دو سه تا روایت داره، صحیح هم هستن معتبر هم هستن، توی توی روایت داره نصف میشه، توی روایت داره همه رو باطل داره، ما باشی مقتضا قاعده همه رو باطل داره.
طلاق به مرد چی کار داره؟ به مرد حمله بر اون که از انفصاف میشه، اما یکیش مرگه یکیش طلاق، فرق میکنه.
خب ما هم همین داریم میگیم، خب اون میگه اگر دخول نش قبل از زفاف این نصف میشه، اینجا هم که نشد دیگه پس نصف، یعنی اینجور ببینید دو مطلب، یکی این که مهر نصف میشه عند طلاق قبول، یکی این که انتزاع کردیم از این مطلب یه قاعده، مهر عقد به تنهایی نصف مهر میاره، عقد این بحثان سرینه، این در میاد این قاعده یا نه، من بخواهم بگم این در نمیاد، این تعبده، عقد اقتضاء کل مهر داره نه نصف مهر، تعبد آمد در این صورت نصف مهر، پس غیر اون صورت باید برگردیم به کل مهر. این حکم رو از این تعبد روشن شد، این نکته
تنزیلی بود بین کل مهر
این و این طلاق، ها اونجا هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنه، ما هم نکته رو عرض کنم خدمتون، ما باشیم و طبق قاعده به مجرد بی این ملک مشتری میشه، درست شد؟ تعبد آمد که اگه داد تلف قبل القبض من مال بایه، بسیار خوب قبول کردیم، اینا آمدن یه استنتاج دیگه هم کردن، پس ینفسخ العقد آنن ما حتی یرجع المال الی البایه، و چه دایی داریم حرفا رو بزنیم، یه تعبد خاص آمد این که اگر این قبل از قبض تلف شد این از مال بایه، نه به معنای این که ایشون میگه لانفساخ العقد، نه، فإن شرطية القبض لا يوجب أن يكون الزمان مستنداً إليه، بله شرطية القبض اینکه زمان مستند، زمان ایشون میخواد اشکال بکنه، زمان مستند به خود عقده، کما أن انفساخ المعامل بعدم القبض لا يوجب أن يكون الزمان ناشیان عن القبض، از قبض نیست، ایشون میخواد بگه زمان از عقده، فإن زمان قبل القبض زمان تبعی و زمان اصلی من البایه هو زمان ثمن و هو به نفس العقد، درسته این مطلب ایشان درسته، به نفس عقد زمان ثمنه که زمان واقعی است، و هذا بخلاف زمان فی موارد الفساد فإنه مستند الی الفسخ الا ان یقال، باز برمیگرده ان الجامع بینهما هو سببی فی الجمله، نه سببیت ناقص، فی الجمله سببه، عقد فی الجمله سببه، و هذا کاف فی استعمال لفظ، فی استعمال لفظ با فی کل الموردین، این کافیه، این هم مطلب بود که ایشون فرمودن راجع به با، بالاخره ایشون قبول فرمودن که این لفظ با در هر دو مورد برای سببیت، لیکن فی الجمله در عقد قبول کردن، در اونجا در باب صحیح قبول کردن، اینجا این خلا، این من کاش که دیروز این عبارت ایشون خونده بودیم بعد تنقیح خودون کرد، ببینیم برای این که این مطلب خوب روشن بشه، حالا چون دیگه ایشون تنقیح فهمدن ما هم دیگه یواشواش تنقیح نهایی کن قبل از مدرک، ببینید ما اصولا ببینیم اول چی داریم، چی میخواییم مطرح بکنیم، کجا محل کلامه، کجا محل بحثه، ما الان اگه دقت بکنیم چهار تا جمله داریم، این چهار عبارته، یکی ما یزمنو به صحیحه، یکی ما یزمنو به فاسده، یزمنو به فاسده، یکی لا یزمنو به صحیحه، یکی لا یزمنو به فاسده، این چهار تا. از اون طرف هم به اصطلاح ما دو تا دلیل داریم، یکی اقدام، مسئله ای که انجام میگیره بحث اقدامه، یکی هم مسئله ید قاعده علل ید. حالا ما خودمون عقیدمون اینه که هر دو اغلایی هم تعبد نمیخواد، هم قاعده اقدام اغلاییست هم قاعده علل ید اغلاییست به اون معنایی که ما عرض کردیم. اون آیون هم که قاعده علل ید زدن به قصد اون که قطعا دیگه اغلاییه، جای بحث نداره. بعد در هر موردی از این چهار مورد ما سه نکته رو بررسی میکنیم. یکی زمان که زامن هست یا نه، زمان مسمى. یکی زمان مثل و قیمت که زمان حقیقی باشه. یکی هم لازمان اصلا زمان نباشه. پس سه تا احتمال: عدم زمان، زمان مسمى و زمان مثل و قیمت. این سه تا احتمال. حالا بعد از این بیایم به خود عبارت. ما یزمنو به صحیحه یعنی چی؟ اصلا این موردش کجاست؟ ما یزمن بس یک، این موردش فقط قاعده اقدامه، علیت توش معنی نداره اصلا، جای رجوع به علیت. حالا علیت هم داشته باشیم جای رجوع به علیت نیست، چون عقد صحیحه، اقدام کرده، این آمده به انجام داده، به این معنا تملیک کرده کتاب رو به زید، به این معنا که در عهده زید باشه، یعنی زید متعهد بشه 100 تومن به او بده، زیدم تملیک کرده 100 تومن رو که اون متعهد بشه کتاب رو به او بده، اقدام کردن، اقدام به این عنوان شده. و در اینجا از اون سه تا احتمال اولا از اون دو تا دلیل فقط اقدام مطرحه، از اون سه احتمال هم فقط زمان مسمى مطرحه. نمیتونیم بگیم زامن نیست، اگر اخصایی باشه نمیتونیم بگیم زامن نیست یا زمان مثل قیمت، برام به زمان مسمى احتمال دیگه مطرح نیست. جایی که یزمن، دقت کنید نکته فنی رو، جایی که یزمنو به صحیحه، نه قاعده علیت جاری میشه، نه نکته علیت داره و نه احتمال زمان مثل قیمت داره. خب معین کرده، گفته دادم به 100 تومن، مثلش قیمتش 80 تومن یا 150 تومن، قیمت بازارش 80 تومن، میگه تملیک کردم به 100 تومن، تعهد داده به 100 تومن. پس احتمالی که رجوع بکنیم به قیمت نیست دیگه، مفروضم که عقد صحیحه، اقدام هم شده، نکته علیت نیست، بحث علیت مطرح نیست اصلا. روشن شده؟ دو، یزمنو به فاسده، این دوبار میشه
اون طرف،
اون طرف میشه. این یزمنو به فاسده عرض کردیم سه تا احتمال داره. یک، یعنی عقد فاسدی رو انجام داد، کتاب رو هم به طرف داد، گفت کتاب روختم به 100 تومن، تظاهر کتاب هم دزدیدن از طرف. یک، چون داد به طرف مثلا زمان نباشه، اصلا زمان نباشه، یه احتمال این بود که ماینه اول بحث مطرح کرد که این اباحه کرده و داده و معزوم بوده و ید داشته. دو، زمان مسمى باشه که شیخ اشکال کرد، اگر نکته نکته اقدام باشه زمان مسمى باید باشه. چرا؟ چون اقدامی که کرد برای عقد فاسد، فساد عقد منشأ شارع قانونه، اقدام او که اقدام مثل عقد صحیح فرق میکنه، در عقد فاسد مثل عقد صحیح همون اقدامه، اقدام یکیه، هیچ فرق نمیکنه. نکته ای که از که شارع که اگر امر خارجی است، این گاهی میاد اونو امضا میکنه، گاهی هم نمیکنه، امضا نکرد میشه فاسد. لذا مرحوم شیخ اشکال کرد، اگه نکته اقدام باشه، خب این اقدام کرده مسمى، پس احتمال اول زامن نباشه کلا، احتمال دوم زامن به مسمى باشه، احتمال سوم زمان مثل قیمت باشه، که فتوام بر همینه. من دارم فعلا احتمالات رو میگم، نکته رو که میخوام عرض بکنم که معلوم بشه کجا. پس اینجا معلوم شد که یک نقطه محل بحثه،
اون طرف معنانی میداد مثل
روشن شد. من برای اینکه چون ببینید تحلیل یا به اصطلاح امروزی ها آنالیزم یک مطلب، تحلیل یک مطلب میتونه شما رو خیلی راحت، وقتی سه احتمال شد رو این سه احتمال اونجا یه احتمال شد، زمان مسمى، روشن شد؟ اینجا سه تا احتمال میاد،
زمان نداره،
زمان نداره چون خودش داد میدونه عقد فاسد داد، پس زمان نداره،
داره.
زمان مسمى داره چون عقد بوده، اقدام بوده رو قاعده اقدام. یا زمان مثل و قیمت، چون اقدام باطل بوده از اون طرف هم زمان داره، پس برمونیم به زمان مثل. پس روشن شد اگه میخوایی فکر کنیم اینجا باید فکر کنید که یزمن و به فاصله کدوم یکی از این ستاست؟
لا یزمن.
نه اولش که اصلشه ما یزمن به صحیح یزمن به فاصله یزمن. این یزمن به فاصله سه احتمال توش هست. یک این که اصلا زمان نباشه، این یزمن به فاصله زمان نباشه. دو زمان مسمى باشه چون اقدامه، تمسک به قاعده اقدام. سه زمان مثل باشه چون این فاسد بوده و زمان هم که ثابت شده، پس به مثل برمیگردیم، یا برگردیم به قاعده علیت. بنابراین که قاعده علیت هم زمان مثله، پس در یزمن به فاسده احتمالاً به علیت برگردی. از اون دو دلیل روشن شد. چهار عبارت بود، سه تا احتمال بود و دو تا دلیل بود، مدرک بود. یکی اقدام بود، یکی علیت بود. پس توی یزمن به صحیحه فقط اقدام قائل علیت نیست، از اون احتمالات هم فقط یکی زمان و مسمى، اون دو تا دیگه نیست. اما در به فاسده اینطور نیست. اینا آمدن گفتن که میگه شما در فاسد فقط به قبضه، یعنی شما اقدام او رو در فاسد حساب نکرده. نکته اینه، در فاسد هم اقدام هست. اقدام در فاسد مثل اقدام در صحیحه، به لحاظ اقدام فرقی نمی کنه، در هر دو اقدام هست. عقد فاسده اما اقدام کرده که این کتاب رو بده در مقابل 100,000 تومان با عقد فاسدی، اونم اقدام کرده. اقدام پس از هر دو محقق شده. خوب دقت کردی؟ اون چی که الان محل اشکاله در حقیقت اینه که این اقدام رو مسمى بوده، پس مسمى ثابته. بگیم نه زمان، اصل زمان قبول کردیم چون اقدام بوده، اصل زمان قبول کردیم، مسمى رو هم قبول نکردیم، پس برمیگرده به مثل. وقتی بگیم زمان مثل و قیمت هم از قاعده علیت در میاریم، اونم ما گفتیم زمان مثل قیمت از حساب قاعده عقلایی در میاریم، تعبد خاص نمیخواد.
خب
این دو تاش، حالا این دو تاش. سوم لا یزمن و به صحیحه، ما لا یزمن و به صحیحه، چیزی مثل هبه که در صحیحه زمان نیست، میگه زمان نیست. خب معلوم شد از اون سه تا احتمال عدم زمانه، نه زمان مسمى مطرح، نه زمان مثل قیمت. اگر من کتاب شما هبه صحیح دادم، شما هم گرفتیم، بعد طلب شد، ضامن نیستین شما؟ یک احتمال بیشتر نیست. اما مسمى که ذکر نشده چون هبه مجانی بوده، مسمى که نداره. زمان مثل هم نیست چون نکته نیست که زمان بیاره،
زمان نداره،
اصلا زمان نداره. پس از اون سه تا احتمال عدم زمان. روشن شد دیگه، احتمال دیگه داده نمیشه، قاعده علیت هم جاری نمیشه. من به شما دادم، شما گرفتیم، بعد پیش شما طلب شد، بگیم علیلیده ما اخم نه، حتی تو عدیه هم بگیم نه آقا اقدام اونجا فقط قاعده اقدامه، یدم جاری نمیشه، اقدامم کرده بر نفی زمان، غیر از عدم زمان دیگه احتمال نداره. چطور یزمن به صحیحه احتمال داره زمان مسمى، اینجا یه احتمال داره عدم زمان، دو احتمال دیگه نمیاد، علیلیده هم نمیاد. دقت کنید،
بله کاملا
روشن شد.
یکی دیگه
لا یزمن به فاسده. این لا یزمن به فاسده، یک قاعده اقدام، خب بله هست، در اینجا اقدام هم هست. آیا نفی زمان، اصلا زمان نیست؟ این احتمال هست، احتمال ظاهرش اینه چون اقدام به عدم زمان کرده. یه احتمال ضعیف هست که زمان مثل باشه، بگه آقا من درسته به این آقا هدیه دادم، به هدیه مجانیه، قبوله من دادم، اما شارع گفت این هدیه باطله، حالا این آقا تلف کرده، به من برگردونه. خب احتمال روشن شد با این بنایی که من عرض کردم، فکر کنم خیلی جهات مسئله در اینجا. الان بنای اصحاب بر چه؟ لا یزمن در فاسده هبه، لا یزمن عدم زمان، در صحیحش واضح بود. یک احتمال میاد که علیت بیاد. چرا؟ چون میگه آقا شما گفتی من هبه کردم، درست اقدام کردم مجانی دادم، این درست، لکن شما گفتی شارع گفتی باطل این هبه، این هبه فاسده،
علیتاً به مسمى
نه به من مسما نداره، هبه که مسما نداره، مخصوص مثل بگید شما لمزه اشتباه فرد سبقه لسان شد روشن شد. شما میگه نمیگی فاسده، ببینید میخوام بگم احتمال، میگه نمیگی فاسده، میگه شر نگو فاسده، پس مال من برگردونه. خب حالا که فاسده من برگردونه، اینجا اقدام میگه نه تو اقدام کردی به دادن مجانی، دیگه حق نداری برگردونی. علالیت هم اینجا جاری نمیشه. علالیت جاییست که شما اقدام نکرده باشی مالک، وقتی اقدام کردی دیگه علالیت هم جاری نمیشه. این طرح کلی مسئله فکر میکنم دیگه خیلی واضح شد که نقطه ابهام کجاست و کجا باید بحث بشه. هم مدرکش روشن شد، هم احتمالاتش، هم سوار مسئله. و صلی الله علیه.